بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرذلين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال الله الحکیم فی محکم کتابه القرآن الکریم قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام عنایت نموده صلوات قرایی ختم نمایید. شاد کنیم ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، مرفتگان از این جلسات، منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل، نمازگزارانی که در جمع ما حاضر می شدند و جای اونها در جماعات و محافل ما خالی است، شهدای عزیزی که تمثال اونها زینت بخش محفل و مجلس ماست، تقدیم به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه موضوع هفته گذشته سلسله مباحث اخلاق در قرآن، عرض کردیم که یکی از موضوعات اخلاقی در قرآن رعایت حجاب، عفت، پاکی برای هر مرد و زن مسلمانه. استناد کردیم به دو آیه از آیات شریفه سوره مبارکه نور که در آیه نخست و آیه اول، آیه سیوم، خداوند سبحان توصیه می‌فرماید به مردها که رسول ما به مردان مؤمن بگو یغضوا من ابصارهم. دو چیز رو خدا توصیه می‌فرماید که اشاراتی رو در جلسه گذشته داشتیم که من مروری روی آیه بعدم بکنم، توضیحات روی آیه داده بشه. بعد وعده کردیم که اگر امشب موفق شدیم توضیحی بدیم نسبت به نقش حجاب و اثرات مثبت حجاب در زندگی بشر و یک اشاره‌ای هم داشته باشیم پیرامون آثار زیانبار بدحجابی و بیحجابی در زندگی انسانها که امروز گریبان دنیای بشریت رو گرفته است و روز به روز مردم آلوده تر و گرفتارتر در گردابهای گناه غوطه‌ورند. خداوند می فرماید به مردان مؤمن چشمها رو کنترل و خودتون رو از نگاه‌های حرام حفظ کنید، کاری نکنید که دیگران با نگاه به شما به حرام بیفتند. مرد مسلمان یه جوری پوشش تو حفظ کن که اسباب آلودگی زن مسلمان رو فراهم نکنی. به گونه ای تو منزل بگرد که استارت فساد فرزندان خودت رو خودت نزنی. رعایت کن یحفظ و فروجهم. هفته گذشته هم عرض کردیم که امام صادق می‌فرماد هر کجا در قرآن بحث فروج شده، مسئله منافی عفت و اعمال زشت بی عفتی است، جز در این آیه که منظور نظر و نگاه. یحفظ و فروجهم یعنی یحفظ و ان نظر الحرام، خودتون رو از نگاه حرام دیگرون حفظ کنید. خب این دو مطلب، یکی نگاه نکنیم، یکی سبب نگاه کردن دیگران هم نشویم. این برای شما بهتر هست. ان الله خبیر بما یصنعون. آیه می‌فرماد خدا خبیر به کاری که انجام میدید. خبیر از خبر، یعنی خداوند ذات مقدسی است که نسبت به اخبار شما، کارهای شما بسیار بسیار آگاهه. یکی آمد خدمت امام علیه السلام عرض کرد که آقا این آیه ان الله یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، خدا خیانت چشمها رو میداند ولو تو سینه ها پنهانه. یعنی چه؟ امام فرمودن خدا نگاه های مردم رو که به چه قصدی دارن نگاه میکنند و میداند. بعد حضرت فرمودن گاهی اوقات شده توی مجلسی نشستی زیر چشمی بغل دستی تو داری میپای، ولی اونم حواسش نیست که شما داری اون رو میپای، ولی کنترل داری میکنی اون رو. همچین با این نگاه گوشه یه چشم طرف رو داری که خودش هم نمیفهمه، همین رو هم خدا میداند، ولو که طرف نمیفهمه و متوجه نیست. خب اینجا من یک مطلبی رو تکمیل کنم، یکی دو روایت رو تقدیم کنم در باب نگاه. وجود مقدس رسول الله می‌فرماید ان نظر و سهم مسموم من سهام ابلیس. نگاه اصلا تیر سمی از تیرهای شیطانه. سابق عرض کردیم علامه طباطبایی می‌فرماد خدا مبارزه با علت رو تجویز می‌کنه. آقا می‌خوای درونت بیمار نشه، فکرت بیمار نشه، زندگیت آلوده نشه، چشمت رو کنترل کن. نگاه به حرام تیر سمی از تیرهای شیطانه. فمن ترکها خوفا من الله، پیامبر می‌فرماد اگر کسی به واسطه ترس از خدا نگاه به حرام رو ترک کرد و نگاه نکرد، اعطاه الله ایمانا یجد و حلاوته فی قلبه. برای خدا نظر پایین بینداز، نگاه نکن. خدا شیرینیه این نگاه نکردن را در وجود تو قرار خواهد داد، ایمانی به تو عنایت می کند که شیرینی اون ایمان رو در وجود خودت احساس می کنی. برای خدا اصلا، در روایت هم داریم که برای خدا از هر چیزی که مخصوصا حرام گذشتید، خدا بهتر و خوبتر رو تو حلالش به شما عنایت می کنه. اعطاه الله ایمانا یجد و حلاوته فی قلبه. یک روایت دیگر هم باز از پیامبر تقدیم کنم در بحث نظر و نگاه. پیغمبر می فرماید من ملع عینیه من امرأتن حراما، اگر کسی چشماشو از نگاه به حرام زن نامحرمی پر کرد، یعنی خوب نگاه کرد، حالا این خانم وضعش مناسب نیست، منم هی نگاه کردم، پوششش پوشش مشروعی نیست، تا توانستم نگاه کردم به این خانم. من ملع عینیه من امرأت حراما حشاهم الله یوم القیامه بمسمارین من نار. رسول الله می فرماید خداوند این دو چشمش رو روز قیامت با دو مسمار، دو میخ از آتش پر می کنند. این دو چشمی که خدا بهش داده بود که در مسیر بندگی الهی به کار بگیره، نگاه نامحرم کرده و خوب نگاه کرده و دید زده. روز قیامت چشماشو با دوتا میخ از آتش پر خواهند کرد و حشاهما نارن، از چشمهای این آتش شعله بره، حتی یقضا بین الناس ثم یعمر بهی الی النار. با همین وضعیت تو محشر نگهش میدارن تا پروندش معلوم بشه و پروندش رو مختومه کنن، ببرن او رو به سمت دوزخ. این در بحث نگاه. وجود مقدس آقا امام زین العابدین در بحث حق چشم، امام می فرماید اما حق البصر، حق چشمی که خدا به گردن شما قرار داده، فرو افکندن چشم، اما لا یحل النظر الی، چشماتون از اون چیزی که حلال نیست نگاه کنید فرو بیافکنید. امام دو تا مطلب رو نسبت به چشم نام میبرد. یکی میفرماد چشم ها رو از اونی که براتون حلال نیست کنترل کنید، و دوم عبرت بگیرید. ما خیلی چیزا از تو زندگی با این چشم میبینیم عبرت نمیگیریم، مرگ و میرها رو میبینیم عبرت نمیگیریم، امروز یه آقا صاحب خونه از فردا زیر خروارها خاک عبرت نمیگیریم، همین مسجد عبرت، در و دیوار این مسجد عبرت، شهر ما عبرت، جامعه ما، من و شما، موی سفید، قامت خمیده، جوان، نوجوان، همه عبرت. امام می‌فرماید از این چشم دو نوبات استفاده کنی. اول مراقب باش از اونی که خدا به اجازه نداده نگاه نکن، و دوم امام می‌فرماید با چشمت عبرت بگیر. خب این آیه نخست نسبت به شرح وظایف آیان بود. من آیه رو تکمیل کنم. دنباله آیه، آیه بعد خداوند نسبت به خانم ها سخن میگه. من این آیه رو و مستثنیات حجاب رو هم در این آیه یک توضیح عرض کنم، بعد وارد اصل بحث حجاب و فلسفه حجاب بشیم. در آیه شریفه بعد خداوند خطاب به پیغمبر می‌فرماد رسول ما به زنان مؤمنه بگو قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، زنهای مؤمنه هم باید چشماشون رو کنترل کنن، خانمهای مؤمنه هم نباید به هر چیزی که دلشون بخواد نگاه کنن. اگر یه جایی منظر حرامی، صحنه حرامی است، جایز نیست نگاه کردن برای خانم. حالا چون این آقا اینجوری آمده دلیل نمیشه من نگاه کنم. یقزز نه من ابصار نه، تکلیف دو طرفه است. و یحفظ نه فروجهون، خانم ها خودشونو از نگاه حرام هم بپوشن، نه به حرام نگاه بکنن، نه بگذارن به حرام نگاهشون بکنن. و یحفظ نه فروجهون، نه خودشونو از نگاه حرام کنترل کنن. چند نکته تو این آیه است، من یک اشاراتی کنم. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، مخصوصا حالا این قسمت آیه شریفه بیشتر به درد خانم ها میخوره، گرچه آیون هم مبتلا هستید بهش، همسر دارید، دختر دارید، اینا رو باید تعلیم بدید. قرآن میفرماد رسول ما به زنهای مؤمنه بگو زینتهاتون رو آشکار نکنید مگر اونهایی که ظاهره. خب این محل بحثه. الا ما ظهر منها یعنی چه؟ خدا میفرما زینتهاتون رو حق ندارید آشکار کنید مگر در اون حدی که ظاهره. در این ما ظهر منها چند تا نقل قول شده. بعضی از مفسرین میگن منظور زینت پنهان، ما دو جور زینت داریم، زینت پنهان، زینت آشکار. میگن زینت پنهان که خدا میفرماد اینها رو آشکار نکنید، شاید منظور جسم زن و زیبایی های جسمانی زنه، که یک زن مسلمان نباید برجستگی های بدن خودش رو در جامعه به نمایش بگذاره، که متاسفانه امروز شما میبینید لباس تنگ، شلوار تنگ، با یک وضع ناپسند بعضی ها میان بیرون. بعضی ها تعریف به این کردن که منظور از ما ظهر منها زینت پنهانی، یعنی همون زیبایی های جسمانی. اما قولی که معمولا مفسرین برش نظر دارن و علما و فقها ها روش رأی دارن، بفرمان که منظور از لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، منظور از زینت اونهایی که ظاهره مواضع زینته. ببینید مواضع زینت زن کدومه؟ یا گردنه، یا گوشه، یا دسته که محل دستبنده، یا علنگوست، یا پاست که زنهای عرب خلخال پا می کردن که الان رسم نیست. گرچه حالا متاسفانه یه خانم میگه آجا توی عروسی رفته بودیم، بعضی از این خانمهای آنچنانی به اصطلاح متمدن خلخال کرده بودن پاشون، بالاخره میل کرده بودن تو پاشون. حالا بعضی ها خدا عقل معاش بهشون بده دیگه، پولم وقتی خدا میده، به قول خواجه عبدالله انصاری، الهی اون را که عقل دادی چه ندادی، و اون را که عقل ندادی چه دادی. دیگه نمیفهمی میله رو چه کار کنه، میکنه تو پا. برمیگردن به جاهلیت بیش از 1400 سال قبل. مواضع زینت از این آیه مفسرین و علما استفاده میکنن که منظور مواضع زینته، چون اگر زینت این محل ها آشکار شد، قهرن مواضعش هم آشکار میشه. اونهایی که ظاهره مثل قرص صورت و کفین، لذا ما در روایت داریم خانم ها سرمه به چشم کردن، انگشتر به دست کردن، اینها اشکالی نداره. یه خانمی انگشتر طلا، انگشتر حلقه دستشه، اینو میگن خب الا ما ظهر منها. اما همین صورتی هم که ظاهره و زینت زن هست، این صورت زیبا باید مراقب باشد که این رو با آرایش کردن آلوده به حرام نکنه. همینو فقها میفرمان اگر یه خانمی آمد صورتش رو آرایش کرد آمد بیرون، باید صورت رو بپوشون از نامحرم. مستثنیات حجاب قرص صورته، اما قرص صورتی که با زینت ظاهری آراسته نشه، زینت طبیعی خودش رو داشته باشه. حالا سرمه رو ما در روایت استثناست، انگشتر در احادیث استثنا شده، اما حالا یه خانمی بیاد علنگوهاشو نشونه کسی بده، یعنی یه جوری لباس بپوشه که علنگوهای تو دستش پیدا بشه، این خلاف آیه است. یه خانمی یه جوری لباس بپوشه که گردن بنده تو گردنشو دیگران ببینن، این خلاف آیه است. چون معمولا این گردن بندی که دور گردن هست اگه خواست پیدا بشه گردن او هم پیدا میشه. این دستبند اگه خواست پیدا بشه معمولا دست او رو هم نامحرم میبینه. خلخال اگر تو پای او رفت خواستن ببینه، باید پاش رو هم ببینن. لذا قرآن میفرماد رسول ما لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. خانم ها به خانم ها بگو زینت هاتون جز اونهایی که آشکاره ظاهر نکنید. ولی یذرب نه، حالا ما این دستورات رو میگیم بعد میریم رو بحث فلسفه حجاب که چرا اینجوری باید باشه. ولی یذرب نه به خمرهن علی جیوبهن. قرآن میفرماد رسول ما به زنهای مؤمنه بگو ولی یذرب نه به خمرهن علی جیوبهن، مقنعه های خود و خمارها و روسری های خود رو بر سینه های خود بیفکنید، بر شانه های خودتون. یه روسری سر نکنید که مود از عقب و جلو و یمین و یسار پیدا باشه. ببینید متاسفانه امروز درد جامعه ما اینه که با قرآن بیگانه شدیم. قرآن میفرماد رسول ما به زنهای مؤمنه بگو اگر روسری سر میکنید، مقنعه سر میکنید، اینا بیفته رو شانه هاتون، گردن شما رو پوشش بده، موهای شما رو پوشش بده، اینها نمایان نشه، نامحرم اینها رو نبینه. ولا یبدین زینتهن، حق ندارید. گلت من جلسه گذشته عرض کردم گاهی اوقات موی یک زن مسلمان. یه خانمی آمده بود گله که میکرد، میگه حاج آقا حالا بد نیست برای رفع خستگیتون، میگه شوهر من کاسبه، هی هر روز میاد میگه خانم باید بری موتو ایرنگی بکنی، رنگ فلان بذاری. میگم نمیدونم این مدار رو کجا میبینه. گفتم تو جامعه میبینه. کجا میبینه؟ گفت هر روز شوهر یه بهانه میگیره. حالا انشاءالله تو بحث فلسفه حجاب میرسیم. آیان محترم، خواهران محترم، اسلام یکی از فلسفه های حجابش اینه که زن مسلمان خودش رو برای شوهرش آرایش کنه و مرد مسلمان با کنترل کردن چشم کانون زندگی خودش رو کانون گرمی نگه داره و غرب و دشمنان بشریت میخوان این زن بشه عروسک برای دیگران، یعنی کانون زندگی ها متلاشی. ما بیشترین اولاد حرامزاده رو تو آمارهایی که دادن مال انگلستانه. آزادترین کشور هم امروز تو دنیا انگلستانه. از نظر روابط جنسی، من توی یه مجلسی بودم، جمعی از دانشجویان، کسی گفت حاج آقا یه خورده بگید سخت نگیرن، مردم حریصن، وقتی فشار سرشون آوردید حرصشون بیشتر میشه. بعضی هم یه استدلالای غلطی میکنن، میگم مردم مثل آدم تشنه هستن، آدم تشنه وقتی آب بهش ندادی آتشش بیشتر میشه، بذارید بنوشه، سیراب که شد دیگه میل به غذا نمیر کنه، میل به آب نداره. آدم گرسنه وقتی با نونم سیر شد دیگه به چلو کباب سر سفره بذارید نمیخوره. گفتم حالا یعنی چه؟ گفتم این که اسلام تو چارچوب قواعد نکاح آورده ازدواج بکنید تا دو سوم ایمانتون حفظ بشه. پیغمبر میفرماد، رسول الله میفرماید من تزوجه فقط احرز سلسا دینه فلیتق الله فی السلسل آخر. این همون اشباع روح و روانه. کسی که ازدواج کنه دو سوم ایمانش کامله. خدا رو تو یک سوم باقی مانده در نظر بگیره، یعنی دیگه دین سیرامش کرده. حالا اگر آتشی داره دیگه تقوا باید جلوشو بگیره. گفتم این منطق شما منطق غلطی است، تو داری در مقام تمثیل مثال اشتباهی میزنی. گفتم انسان، طبیعت انسان هیچگاه تو گناه سیراب نمیشه. آیون خدا بشر رو یه جوری خلق کرده، در بدی مرز نمیشناسه، در خوبی هم مرز نمیشناسه. علمای علم اخلاق میگن انسان حد یقف نداره، یعنی متوقف نمیشه. آیون از اینی که امشب هستید هزاران مرتبه میتونید بهتر باشید و از اینی که امشب هستید پناه بر خدا هزاران درجه میتونید بدتر باشید. اینجور نیست که خوبی حد داشته باشه بدی هم حد داشته باشه. شما نسبت به پیغمبر اسلام تو تشهد نماز، یکی از اذکار مستحبی تشهد، وقتی که دعا میکنید میگید و تقبل شفاعته ورفع درجته، خدایا درجه پیغمبر رو بالا ببر. یعنی پیغمبرم با اون همه عظمتش متوقف نیست، پیغمبرم میگیم خدایا از اینی که هست باز بره بالاتر، امام حسین از اینی که هست بره بالاتر. چرا اینجوریست و متوقف نیستیم؟ چون در خوبی طرف ما خداست. خدا چون حد و اندازه نداره، هر چه خدا بدهد باز جا داره. یه وقتی طرف حساب من و شما مردمن، مردم یه امکانات محدودی دارن، فلان تاجر سرمایش 1 میلیارده، بیشتر از اینم نداره، مرزم داره کمک کردنش. اما وقتی که طرف حساب ذات ازلی و ابدی خداست که محدود نیست و به یک حدی معین و محدود نمی باشد، هر چه خدا بده باز جا داره. بشر با این طبیعتی که داره اگر در مسیر خوبی قرار گرفت، هر چه رشد کند میتونه بهتر باشه. در مسیر انحراف قرار گرفت، هر چه بد بشه میتونه بدتر بشه. نگاه نظراتو بگید، گناهان چشم، اینی که قرآن میگه چشماتونو کنترل کنید، چشما رو بپاید. یا آقایی به نام میخائیل رمضان این از کسانی است که 21 سال در عراق جای صدام نقش ایفا کرده، الان هم در امریکاست. یکی از بدلهای صدام میخائیل رمضانی که کتاب 6 سال قبل منتشر شد و اعلانم کرده من در برابر دادگاه صالحه عراق تسلیمم، اگه مجازاتی برای من قائل بشن میپذیرم. این 21 سال تو جبهه ها می آمد، تو مانورها، سخنرانی ها جای صدام صحبت می کرد، خاطراتش رو از این صدام پلید نقل کرده، جنایاتی که صدام می کرده. می گرد یه شب من تو ماشین صدام بودم، با صدام داشتیم می آمدیم محله منصور بغداد. یه وقت صدام دید که یک زن و مردی دارن رد می شن. خانمو که دید از قیافه این خانم خوشش آمد. البته واقعا بعضی از خانم‌ها مقصرن ها. خب خانم چرا 7 قلم آرایش میکنی میای بیرون؟ من همین هفته گذشته یک کسی آمد گفت آقا در فلان جا تو یکی از مراکز تجاری شیراز جوانی چسبیده بود به یه دختر جوان که لباس از تن او بیرون بیاره. اولا خود این دختر محل بحثه، تو چرا با این وضع بیای بیرون؟ چرا بذر فساد رو کشت میکنی؟ حالا او جوان مست، اونو باید بخوابونن شلاقش بزنن، اما چرا همون جوان مست نمیره سراغ یه دختر محجبه؟ چرا سراغ تو آمده؟ اون وقت سر و صدا میکنه آقا چه امنیتیست؟ تو ناامنی داری ایجاد میکنی، تو داری فساد رو ترویج میدی، تو داری زمینه گناه رو رشد میدی. تو اگر شخصیت برات محترمه و شخصیتت معتبره سالم بیا بیرون. نای میخوای رمضان میگه صدام تو ماشین بود، یک لحظه چشمش به این خانم افتاد. حالا خانم که چادر سرش نبوده، مغنم زده اون سر برهنه، صدام از قیافه ای زن خوشش آمد. حالا میخوای رمضان تو اون کتاب مینویسد میگه این خانم قیافه ای هم نداشت، قیافه همچه زیبایی. میگه صدام به راننده گفت ماشین رو نگه دار. اون ماشین رو نگه داشتن، گفت که یکی از محافظینش گفت صدا بزن این مرد بیاد. شوهر اون زن آمد، شیشه ماشین رو کشیدن پایین، گفت این خانم کی همراه شماست؟ طرف دید صدامه، گفت مثلا جناب پریزیدنت، رهبر، صدام، این خانم منه. گفت غلط کردی، فلان فلان شده، بگیرید ببریدش. با مرد رو گرفتن، همون شب اینهایی میخواید رمضان میگه اون مرد رو بردند و به جوخه اعدام سپردند. زن او رو هم همون شب بردند کاخ ریاست جمهوری. صدام با زن شوهردار عمل منافی عفت کرد و اون زن رو هم کشتند. حالا واقعا این یک اعدام و دو اعدام و صد اعدام برای این خیلی کمه، اما من از همینجا میخوام یه استفاده کنم. ببینید اسلام آمده سرچشمه رو کنترل کرده. آقا میخوای مسیر زندگیت مسیر صدامی نشه، به هر جایی نگاه نکن، چشاتو کنترل کن. حالا اون خانم دلش برا خودش نسوخته، تو دلت برا خودت بسوزه. مثل طرف میاد میگه آقا این خودش دوست داشته اینجوری آمده بیرون، دوست داره نگاش کنن. بله او دوست داره هم خودش جهنمی بشه هم شما رو جهنمی کنه. تا هم دوست داری جهنمی بشی، تو نگاه نکن، یکی تو کنترل کن. و خواهر محترمه، تو هم اگر واقعا طالب شخصیتی رعایت کن. آیه شریفه میفرماد رسول ما به زنهای مؤمنه بگو ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. کجا باید زیبایی؟ همینجا من یه استفاده دیگه کنم. آیون اسلام مخالف با آرایش نیست، اسلام مخالف با زیبایی نیست، اسلام مخالف با زینت نیست. ما ده ها بلکه صدها حدیث داریم، من یه جمعی از اینا رو هم ثبت کردم و نوشتم، که زینت زن، آرایش زن، پوشش طلا و جواهرات زن تو منزل برای شوهر، خدا ثواب عبادت بهش میده. کی میگه اشکال داره؟ ما متاسفانه بعضی از خانم‌ها هرچی طلا دارن میره تو جعبه بایگانی میشه برای شب عروسی. کیا ببینن؟ خانم‌ها ببینن و بالاخره به اصطلاح کلاس مد، سالن مد. بعدم که آمد حیفی طلای بیچاره شوهر، پول بده طلا بخر، طلا بر تو صندوقچه. بیرون میخواد بره مثل عروسی که میخواد بره حجله، تو منزل جلو شوهر مثل دده آشپزخونه. این سنتی نیست که اسلام میخواد. آقای ابن ام مکتوم وقتی آمد در خانه امیرالمؤمنین، پیغمبر تو خانه علی بود، دنبال پیغمبر میگشت، گفتن پیغمبر در خانه دخترش فاطمه است. ابن ام مکتوم هم نابینا بود، معروف هم بود تو مدینه که این آقا نابیناست. آمد در زد در خانه زهرای مرضیه، حضرت زهرا آمد پشت در. کی از دید؟ گفت من ابن ام مکتومم. چی میخواد؟ گفت دختر پیغمبر، میخوام خدمت رسول الله برسم. در تاریخ دارد که حضرت در رو باز کردن، دویدن به طرف حجره، به طرف اتاق، در رو روش باز کردن که بیاد داخل. پیغمبر داشتن نگاه میکردن، دیدن زهرای مرضیه دوید داخل اتاق بودن. دخترم کی بود وارد میخواد بشه؟ عرض کرد یا رسول الله یا ابتا، ابن ام مکتوم بود. پیغمبر فرمودن دخترم ابن ام مکتوم که یک فرد نابیناست، نمیبینه، و شما هم که پوششت پوشش مناسبی هست، چرا دویدی؟ او که نمیبینه، تو هم که پوشیده هستی. دو تا مطلب اینجا زهرای اما دخترت فاطمه که چشم دارد. یعنی چه؟ این هم قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن هستا. از این استفاده میکنن که خب ابن ام مکتوم یه آدم نابینایی بوده، لباس های قدیم عرب ها هم که خب یه لباس های خاصی بوده، امکان داره وقتی مثلا این گوشه لباسش کنار رفته بوده، دستش مثلا یه مقداری پیدا بوده، سینش پیدا بوده. حضرت زهرای مرضیه با این حدسیاتی که چه بسا این فرد نابینا در پوشیدن خودش نتونه خودشو درست بپوشاند چون نمیبینه، حضرت میدود که مبادا چشمش به صحنه‌ای بیفتد که دین اجازه نمیده، دفع ضرر محتمل میکنه. و یه مطلب دیگر عرض کرد پدر جان ابن ام مکتوم نمیبینه، اما بو رو که استشمام میکنه، شامش که از کار نیفتاده. از این چه استفاده میشه؟ بعضی از بزرگان استفاده میکنن که خب حضرت زهرای مرضیه تو خانه برای حضرت علی و پیغمبر که باباش هست و فرزندانش معطر میگشته. ما خانمهامون بعضن، بعضی از خانمها وقتی بیرون میخوان برن، یه شیشه از رو خودش خالی میکنه تو منزل، سبحان الله، نزدیک نمیشه رو از بوی گای اوقات کار روزانه. آقا راه رو گم کردیم، ارزش شده ضد ارزش. استعمال عطر، استعمال مواد آرایشی، لباس زیبا پوشیدن، اینا همش تو کانون خانواده ارزشه. زهرای مرضیه برای اینکه بوی این عطری که برای همسر و پدر به کار گرفته به مشام نابینا نخورد، می دود. قرآن می فرماد رسول ما، لذا اسلام مخالف با زینت نیست. امام صادق می فرماد خدا دوست نداره زن شوهرداری که تو خانه جلو شوهرش ساده بگرده، ولو این که حداقل یه دستبند بکنه دست، ولو این که حداقل یه گردنبند به گردن بیاندازه، انگشتری دست بکنه، ساده جلو شوهر نگرده. من همینجا یه نکته بگم، من خودم چون کار مشاوره ای بعضا خب زیاد کردم، شاهد طلاقم متاسفانه زندگی های متلاشی شده بودم، پای صحبت ها و اختلافاتم زیاد نشستم. من یکی از تجارب خودم رو اینجا عرض کنم خدمت حضار محترم، برادران عزیز و خواهران محترم. او زندگی هایی که متلاشی میشه، سر از طلاق در میاره، یک ریشه اصلیش تو ضعف ایمانه، و این ضعف ایمان یه شعبه‌ای که پیدا میکنه اینجاست. میرید میدونید این خانم به وظایف خودش تو محیط منزل عمل نمی کنه برای شوهر، یعنی اون چی که اسلام میگه. حالا ما انشاءالله در ادامه بحثامون من یه چند تا روایت ذکر خواهم کرد که واقعا خانم ها، سال گذشته ما در مسیح رسول چند جلسه فقط بحثمون وظایف زن و شوهر تو نظام خانواده در برابر یک دیگر بود. اونچه که خاطرم از 20 وظیفه از وظایف خانم ها و 20 وظیفه از وظایف مردها رو در زندگی خانوادگی بیان کردیم. حالا انشاءالله اینها هم سیدی میشه. آقای محمد پورم گفتن که سیدی ها رو هم آوردن، یه سری نوارها و سیدی هایی که قول داده بودن آیونه که میخوان تهیه کنن خدمتتون هستن. اسلام دین کاملی است، ما به وظیفه اون عمل نمی کنیم. یا من بد مردی هستم وظایفم رو نسبت به همسرم درست عمل نمی کنم، یا همسر من داره کوتاهی می کنه، نتیجتا نظام خانواده میشه نظام سست، عواطف و محبت کاسته میشه، زندگی ها به سمت و سوی دیگری میره، آمار طلاق ها رشد پیدا میکنه. اسلام میگه برای گرمی نگه داشتن نظام کانون خانواده زینت هاتون رو بیارید تو خانه هاتون خرج کنید. ما در یه روایت داریم پیغمبر میفرماد دخترم فاطمه یا فاطمه ما من امرأت تزینت بزینت حسنه، دخترم هیچ زنی نیست که بهترین زینتهاشو بپوشه، بهترین لباسها رو به تن بپوشد و از منزل خارج بشود. خرجت من بیتها لینظر الیها الناس، تا مردم نگاش کنن، یعنی به قصد دیدن مردم بیاد بیرون. میدونی این خانم خدا چه باش میکنه؟ الا ولعنتها ملائکت السماوات والارضین. پیغمبر فرمود این زنی که به این قصد آمده، اومده که مردم نگاش کنن، و حالا اگه یه خانمی هم بخواد توجیه کنه بگه آقا من اگه موم پیداست، آرایش کردم، لباس بدن نما پوشیدم برای دل خودمه، این توجیه باطلیست، محاله. این برای دیگرانه، برای نمایش دادن به دیگرانه. مثل که من الان رو منبر نشستم دارم حرف بزنم، بگم نه من برای خودم دارم حرف میزنم، برای شما نیست. تو منطقی نیست. اینجا جایگاهش سخن گفتن برای دیگرانه، اون وضع تو اجتماع آمدن جایگاهش عرضه به دیگران و نمایش دادن به دیگرانه. رسول الله می فرماد و کانت فی غضب الله حتی تموت ثم یؤمر بهی الی النار، تو غضب خداست تا بمیرد سپس خدا امر میکنه ببریدش آتش یا بکشیدش به طرف جهنم. خب کجاها باید زینت ها رو به کار گرفت تا زندگی ها گرم بشه؟ لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. بله خانم ها در برابر اولا شوهرهاشون، تنها موردی که هیچ حد و حصری برای عرضه زینت در نظام زندگی مشترک نیست شوهره، یعنی هیچ حدی وجود نداره. خانم هر جوری میخواد جلو همسر خودش حاضر بشه، مرد هر جوری میخواد در برابر همسر خودش حاضر بشه، تبصره اینجا نداره. ولذا اولین مورد مستثنیات حجاب قرآن میفرماد اول شوهر، بعد از شوهر آبائهن، پدرهاتون. حتی در برابر پدرهاتون باید اخلاق خانوادگی رو رعایت کرد. ما در حالات وجود مقدس امام صادق داریم که حضرت میفرمان دخترهاتون وقتی دارن به عرصه سن تکلیف میرسن دیگه اینا رو خیلی به گرمی تو بغل نگیرید، فشار ندید، پدری محرمی، اما نباید این دختری که الان بالغ شده رو بگیرید تو بغل تنگ فشار بدی. مادر محترمه، مادری، پسر تو الان یه جوان مکلف بالغی است، یه خود رعایت کن، اسباب آلودگی پیش نیاد، تو زمینه ی فساد او رو فراهم نکن. بله پدر محرمه، ولی محرمی که بله خانم میتونی سر برهنه جلو بابات بیای، حالا لباس آستین کوتاه تنت اشکالی نداره، یه مقدار پاد بره پیداست اشکالی نداره، گردن بند و علنگود و پدر میبینه اشکالی نداره، اما اون گونه که جلوی شوهرت میتونی حاضر بشی مراقب باش، بابات حریم ها رو ما حفظ کنیم. او آباء بعولتهن، از مستثنیات حجاب پدر شوهره. سومین موردی که قرآن تبصره میزنه، خانم ها در برابر پدر شوهرهاشون محرمن. پدر شوهرم مثل پدر میتونه سر برهنه بیاد. حالا بعضیا تعصب بیهوده دارن، مادر زن جلو دوماد چادر از سر بر نمیداره. بابا قرآن میفرماد محرمی. من یه جایی رفته بودم، بد نیست بگم، دیدن یه خانواده‌ای بود از ما دعوت کرده بودن، زن و شوهر هر دو پیر بودن. باور کنید مرد بالای 70 سال داشت. دیدم مرده گفت حاج آقا شما خانم من نصیحت کنید. حالا خانمش هم مثلا یه خانمی بود بالای 60 سال. گفتم که چی شده ما نصیحتش کنیم؟ گفت این من راضی نیستم جلو دامادم سر برهنه میاد، بلیز آسین کوتاه تنشه. گفتم میخوای راضی باش میخوای راضی نباش، رضایت تو که مهم نیست، رضایت خدا مهمه، خدا راضی است، تو کی هستی؟ گفتم آقا به غیرتم بر میخوره. گفتم این غیرت نیست، این تغایره. ما گاهی اوقات تغایر رو با غیرت عوضی میگیریم، غیرت بیش از حد داریم. بابا غیرت تو او چارچوب خودش که اسلام تجویز کرده. گفت جلو دامادم. گفتم بنده خدا این خانمت که دیگه یواش یواش باید منتظر باش حضرت اسرائیل تشریف بیارن ببرنتون بهش. نه خانم جوونی داری که بگی دامادم نظر سویی داره، تو این سن و سال این بیچاره داماد چه نظری به خانم تو داره که تو یه همچی حرفی هستن؟ این سوء ظنی که تو نسبت به دامادت پیدا کردی. حالا مثلا خانم من که مادر زنه جلو دامادم سر برهنه نباد بیاد. قرآن میفرماد اشکالی نداره، پدر شوهر محرمه. چهارمین مورد از مستثنیات حجاب، ابنائهن، پسرانتون، فرزندانتون، فرزندانتون بله محرمن. خانم جلو پسرت میتونی بدون حجاب بگردی، اما عرض کردم باز حدودها فرق میکنه. او ابناء بعولتهن، پنجمین مورد از مستثنیات حجاب، خانمی شوهر کرده، شوهرش از همسر سابقش فرزند داره، پسر شوهرش هست، پسر خودش نیست، ولی اسلام فرماد محرمه. این میشه زن باباش، زن بابا به فرزندان شوهر محرمه، مثل مادرشونه. چطور با مادرشون محرم بودن؟ حالا که زن باباش هم هست، زن بابا هم محرمه. ششمین مورد، اخوانهن، برادران شما با شما محرمن. بله برادرتون با شما محرم. خانم میتونی رعایت حجاب در برابر برادرت نکنی، نمیخوادم بکنی، سر برهنه جلو برادر هستی، محرم شماست. بنی اخوانهن، پسران برادر شما، برادرزاده های شما، شما میشید عمه اونها، محرمید با اونها. بنی اخواتهن، فرزندان بله اخوانن، بنی اخوانهن او بنی اخواتهن، پسران خواهرانتون، فرزندان خواهران شما که یه خانم میشه خاله اونها، اونم با ایشون محرمه. او نسائهن، خانم ها هم با هم محرمن. حالا تو جمع خانم هاست، یه مجلسی هستن، همه خانم ها نشستن سر برهنه هستن، اینم قرآن میفرماد از مستثنیات حجاب. او ما ملکت ایمانهن، که این البته امروز موضوعیت نداره، بردگان و کنیزان، این البته مال زمانی است که اسلام با کفر درگیر بشه، اسرای کفار حکم عبد و اماع رو دارن، کنیز و برده رو دارن. کنیز و برده یه قانون خاص خودش رو داره، اگر کسی کنیزی بخره بیاره تو منزل محرمه، به اعتبار این که مالکه، دیگه صیغه محرمیت نمیخواد بخونه. این البته امروز موضوعیت نداره، لذا تو مسئله روزه هم آیون سوال میکنن، آقا نوشته اگر کسی عمدن در ماه مبارک رمضان روزه‌شو افطار کرد، یا باید 60 روز روزه بده، یا 60 مد طعام بده، یا یه بنده آزاد کنه. بنده آزاد کردن مال امروز نیست، لذا میگن یکی از اون دو تا کارو انجام بدید. یکی از مستثنیات حجاب، بلاخره عد شود که ما ملکت ایمانهن، بردگان و کنیزان. یازدهمین مورد از مستثنیات حجاب، او التابعین غیر اولی الاربه من الرجال او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء. قرآن می‌فرماید تابعین، پیروان و غیر اولی الاربه، کسانی که افراد کهنسال و طفل‌هایی که کسانی که تمایل به زن ندارن، حالا تابعین و غیر اولی الاربه رو تشبیه میکنن به یا افرادی که صفی هستن، تشخیص خوب و بد نمیدن، یا افرادی که بالاخره یه مقداری از قوه عقل و درایت عقبن. حالا آدم مجنونی است، آدم دیوانه است. این حالا اگه یه خانم یه وقت جلوی آدم دیوانه سرش هم چادر نبود، بلاخره اشکاله، چون تکلیفی بهش نیست. آدم دیوانه حرجی بهش نیست، تکلیف نداره. هر چی وقت میگه دیوانه خطرناکیه، بلاخره کار دست آدم میده. ولی دیوانه ها، افراد سفیه، افرادی که از قوه عقل و درایت عقبن، جلو این ها مال اگر یه خانمی سر برهنه حاضر شد، این رو میگن اشکالی نداره. او تابعین غیر اولی الاربه من الرجال، مردان سفیه و ابلهی که بالاخره یا سفاحت و ابلهیت در اون حاکمه و میل عرض شود که جنسی در اونها وجود نداره. حالا وقت میدید یه آدم سفیهی هم هست، تحریک بشه، یه وقتی قصد سوی داشته باشه، اون رو هم باید رعایت کرد. او طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، دوازدهمین مورد از مستثنیات حجاب. قرآن می‌فرماد کودکانی که از مسائل زناشویی اطلاع ندارند. بچه 4-5 ساله است، حالا این خانم سر برهنه جلوش آمده، ولی بعضی بچه‌ها می‌بینید 7 سالش خوب تشخیص میده. البته حالا که دیگه متأسفانه تو خانه‌ها اینترنت و ماهواره و می‌بینید بچه 3 ساله دیگه شده آچار فرانسه. ما قم رفته بودیم 2-3 ماه قبل، نشسته بودیم توی مجلسی، گفتن شب عروسی بود، گفتن آ بیا تو مجلس عروسی. نه عروسی سالمی هم بود، مردا بودن، نه بالاخره خبری بود و خانم هم جای دیگر بودن. یه وقت من دیدم یه بچه، باور کنید 3 سالش بود، خوابید کف مجلس، شروع کرد همینطور که خوابیده بود میرقصید. اصلا یه وضع عجیبی، من تعجب میکردم، یه شکلکای در میآورد، کارایی میکرد مثل که اصلا این 6 ماه دوره دیده. من خوب که نگاه کردم، همه نگاش میکردن میخندیدن، گفتم ببین این که تو اسلام ما میفرمان پدر و مادر هم میتونن معلمان صالح باشن هم معلمان فاسد. ببینید دقیقا داره مثلا الگو پذیری میکنه، حالا یا تو ماهواره دیده یا تو فیلم دیده یا جای دیگه، عینن داره عمل میکنه. خب حالا بعضی بچه‌ها یه چیزایی دیدن، 3 سالش هم هست ولی تشخیص میده. با این وضع امروز و با این روابط عمومی دنیایی، بچه‌هایی که آگاه نیستن اسلامی اشکالی نداره. لذا یه وقتی می‌بینید که حالا خانم سابق برای حمام‌های عمومی بوده، بچه ممیز بود تو حمام زنانه، اشکاله. ما حتی داریم در دستورات دین یکی از نهی‌هایی که شده زن‌های مسلمان تو حمام‌های عمومی با زن‌های اهل کتاب هم حمامی نشن. یعنی اگه زن یهودی زن مسیحی است، نرن تو اون حمام. چرا؟ میگن چون این زنهای اهل کتاب بعد میرن میشینن برای شوهران خودشون توصیف میکنن، مثلا میگه زن حاجی فلانی هم اومده بود اندامش اینجوری بود، زن فلانی هم آمده بود اینجوری بود، تعریف میکنه. و لذا آبروی یک زن مسلمان رفتن و بردن حرام، این کارو نکنید. من یه جریانی از همین شیراز خودمون بگم که متاسفانه گاهی اوقات ساده نگری میکنیم تو مجالس عروسی ما، به اسم این که میگیم فیلمبردار زن خانم بلند میشه جلو دوربین فیلمبرداری هر کاری دلش خواست میکنه. خب خواهر مسلمان، حداقل کسی که این فیلمو میخواد ببینه داماده. تو با داماد محرمی که سر برهنه تو اون لباس شب عروسی جلو دوربین قرار میگیری؟ آیا ضمانتی هست که این فیلم امشب، این عکس امشب رو غیر از عروس کسی دیگه نبینه؟ خیلی ساده نگریز، کسی بگه این فیلم غیر از عروس کسی نمیبینه. یه آقای تو همین شیراز آمد پیش من، گفت حاج آقا میخوام برم بزنم فلانی رو بکشم. گفتم خب حالا میخوای بکشی، حکم قتلش میخوای از من بگیری؟ بعد بگن مثلا فلانی قتل زنجیره‌ای را انداخته، به من چه که میخوای بری بکشی؟ حالا چرا میخوای بری بکشی؟ گفت این رفته نشسته تو بازار پخش کرده گفته زن حاجی فلانی خوب میرخصه. گفتم که مگه خانم جلو ایشون رقصیده؟ گفت حاج آقا انگو شما هم بله. گفتم تو داری میگی داره میگه زن من میرقصه؟ خب من دارم سوال میکنم، میخوام ببینم مشکلت کجاست. گفت زن من جلو اون برقصه، زن من نماز شب میخونه. گفتم خب الحمدلله. خب این داره تهمت میزنه به زن تو، واقعا داره تهمت میزنه میخواد خراب بکنه همسر تو، یا واقعا خدایی زن یه جا رقصیده؟ گفت یه مجلس عروسی بوده، خانما حواساتون رو جمع کنید، اینقدر ساده نباشید. یه شب عروسی دورتون رو میگیرن مادر جعفر برقصه، یعنی بلند میشه برقصیدن، ننه دوماد برقصه، بیبی عروس برقصه، یعنی پیرزن 70 ساله رو وامیدارن یه عم نماز شب خونده، اون شب همه شو میریزی. عجب بساطی توی عروسی ها، بعضی هم عجب شیطونایی هستن، هم میگن آه فیلم بردارم زن خبری نیست، خوش باش. مراجع میگن رقص زن برا زن حرام، او یه شب دیگه مقلد مرجع نیستیم که. میگن آیت الله العظما بروجردی فرمود قمه نزنید، حیات قوم پیغوم دادن برای آیت الله بروجردی، گفتن آقا ما 11 ماه سال مقلد شما هستیم، محرم مقلد شما نیستیم. حالا شما میگه قمه نزنیم، ما کاری نداریم به شما. یه آقا گفت حاج آقا این خانم من تو مجلس عروسی دعوتش کرده بودن، بعد دورش میگیرن مثلا به فرض خاله عرض شود که عروس بوده، خاله عروس برقصه، خاله عروس برقصه، بلند میکنی خانم نماز شبخون رو برقصیدن که فیلم بردارم زنه، فیلم میگیرن کامل، بعد یه نسخه از اون فیلم خب داماد میبینه، آقا داماد به خاله زنش محرمه؟ دامادم وقتی فیلمو میبینه یه نسخهشو میبره میده، اون وقتی غیرت ضعیف باشه اینجوریه دیگه، ایمان نباشه میده به یکی از دوستانش که اون شب تو عروسی نبوده، آقا عروسی ما نبودی فیلمشو بگیر نگاه کن. اون طرفم نگاه میکند و آقا فلان جای فیلم یه خانمی خوب میرقصید، لباس ایرنگی تنش بود، میگه زن حاجی فلانی تو بازاره. یه کپی هم او از رو فیلم میگیره، این فیلم تو بازار دست این دست اون دست اون دست اون، حاج خانم نماز شب خون فیلمشو دیگران ببینه. گفتم حاج آن نمیخوای بری بزنی بکشی او رو، برو خانمتو نصیحت کن، بو همش تو نماز شب خوندن نیست، عاقلانه برخورد کن. ببین اسلام از تو چه انتظاری داره، اسلام نمیگه فقط نماز شب بخون، نماز شبی که نفهمی چی داری میگی چه ارزشی داره. خدایی رو که داری حمد میکنی ولی به وظیفت در برابر این خدا عمل نمیکنی چه ارزشی داره؟ اثر نماز شبت باید تو شب عروسی نمایان بشه که جلو دوربین فیلم برداری قرار نگیری. عکاس زن باشه، فیلم که ضمانتی نیست که دست همی خانم ها قرار بگیره، یه نامحرم ببینه برات بسه. آیون اینقدر فسادها تو این مسائل پیش آمده که حالا روی منبر من فرصت پرداختن و گفتن نیست. اینی که اسلام میفرماد کنترل کنید، دقت کنید، نگاه کنید، زندگی ها به آشوب کشنده نشه، به فساد کشنده نشه. همین هفته گذشته چند روز قبل من تو روزنامه خوندم که پدری زده بود دختر خودشو کشته بود، همین چند روز قبل تو روزنامه، 3 روز قبل بود، وقتی با این پدر متاسفانه پدر فرهنگی 58 سال آدم یه عمر زحمت بکشه درس بده فرهنگی باشه بعد بشه قاتل. اینی که امام سجاد تو دعای ابو حمزه سمالی عرض میکند وقت املی بخیر، خدای عاقبت بخیر ما رو ببر. چی شده اینجور شد؟ میگه بله دختر من 2 بار ازدواج کرده، طلاق گرفته، بعد هر شود که به من یه کسی آمد یه سیدی داد گفت یه شب فلان شب پارتی بوده، مجلسی بوده، دختر شما هم داشته میرقصیده، آوردن دادن به من، من نگاه کردم دیدم دخترم بوده، دیگه صبرم تمام شد، آمدم منزل کارت برداشته میاد تو اتاق، 2 تا دختر، یکی 29 ساله یکی 24 ساله، در رو از داخل میبنده میفته به جان اینها. مادر بیچاره هر چه التماس میکنه، پلیس زنگ میزنه، تا پلیس میرسه این آقا با کارد خونی دیگه میاد بیرون، میگه هر دو رو کشتن. یکیشون زنده در میره، یکی از بین رفته بود. قاضی پرونده گفته بود او سیدی که آقا ارائه داده که دخترم میرقصیده مال یه مجلسی بوده توی محفلی، اما اون دختر ای دختر نبوده. حالا جلو میز دادگاه میگه من وجدانم ناراحت. اسلام میگه بیاد از سرچشمه جلو کارو بگیر. پدر تو اگر به دخترتم بدبینی داری، دخترت مشکل داره، تو کار نکردی، تو نگفتی، تو رو به دین آشنا نکردی. لذا قرآن میفرماد نسبت به اطفالی که اینها همچه آگاهی به مسائل زناشویی ندارن، این هم مشکلی نیست. یه دستور دیگه هم قرآن میده برای خانم ها، لا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. قرآن میفرماد رسول ما به زنهای مؤمنه بگو لا یضربن بأرجلهن، پاهاتون رو به زمین به گونه ای نزنید که لیعلم ما یخفین من زینتهن، اون چه که از زینت ها با شماست به سر و صدا در بیاد. یه جوری راه نرید که اگر زینت، این البته مربوط به زمانی که خلخال زن آپا می کردن، بالاخره زینت هاتون رو به صدا در نیارید. تو راه رفتنتون هم مراقب باشید که ایجاد انگیزه برای توجه دیگران نکنید. توبو الالله جمیعا، رسول ما به مردها و زنها بگو همه به سوی خدا توبه کنید. ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، همگی به سوی خدا بازگردید ای مؤمنان تا رستگار شوید. این دعایی بود که آیات 30 و 31 در رابطه با مسئله صریح آیه حجاب. اما اینجا اصل بحث ما آغاز میشه که متاسفانه وقت ما به پایان رسید. تمام این دستوراتی که اسلام میده برای چیست؟ من اینجا یک نکته ای رو که در ضمن عرائضم عرض کردم بگم و انشاءالله نقش ارزشمند حجاب در زندگی و آثار زیانبار بدحجابی رو انشاءالله فرصت دیگری عرض کنیم. یه دانشجوی از من سوال کرد گاج آقا اگر جامعه رو رها می کردید سخت نمی گرفتن بهتر نبود؟ مردم اشباع بشن، سیراب بشن، دیگه کسی نگاه نمی کنه. گاهی اوقات میان میگن آقا تو فلان کشور رفتیم کسی تعرض نمی کنه، اینجا متاسفانه این نگاه اون کن، اون نگاه این کن. من به اون بنده خدا گفتم که طبیعت بشر، ان الانسان خلق هلوعا، قرآن میفرماد ما انسان ها رو حریص آفریدیم. البته این صفت حرص صفت خوبی است اگه تو مسیر خودش استفاده بشه. حرص تو کمال طلبی اگر باشه خیلی خوبه، حرص در دانش اندوزی اگر باشه خیلی خوبه، حرص در خدمت گذاری اگر باشه خیلی خوبه. علی علیه السلام فرماد یکی از صفات بندگان خوب خدا متقین و حرصن فی علم، اینا تو کسب دانش حریصن. اما ما مردم حرص رو میاریم تو شهوت، تو ثروت اندوزی، تو رفاه طلبی، تو دنیا پرستی، از خدا دور میشیم. گفتم شما ببین جامعه هایی رو که امروز به زعم شما آزادن، مثل انگلستان، آلمان، کشورهای غربی، الان در مخصوصا این دو کشور انگلستان و کشور آلمان که سالیان متمادی است جامعه رو آزاد کردن، گفتن هر کی هر کاری میخواد بکنه. گاهی اوقات یه زن و مرد سالها با هم ارتباط دارن، کسی هم کارشون نداره. اون فرهنگ آزادی شیطانی اونجا رواج داره. گفتم الان در کشورهای غربی مخصوصا انگلستان و آلمان، چندین سال قبل آیون شنیدید هم در انگلیس هم در آلمان قانون ازدواج همجنس با همجنس رو تصویب کردن. یعنی الان اونجا دیگه تمایل به ازدواج با جنس مخالف نیست، زن با زن ازدواج میکنه، مرد با مرد، قانونی شده، مجلس تصویب کرده. این نشانگر چیست؟ نشانگر اینه که مردم اگه تو مسیر فحشا و فساد و شهوت قرار گرفتن، روز به روز به سمت حیوانیت سوق پیدا میکنن. از اون فطرت انسانی و فلسفه حقیقی معنوی جدا میشن. گفتم الان شما انگلستان رو نگاه کنی، حرفی که تو داری میزنی 30 سال قبل، 40 سال قبل، 50 سال قبل در آلمان و انگلیس رواج پیدا کرده. گفتن بذارید مردم سیراب بشن، منطق فرویدها. الان میبینید که اینا دیگه ازدواجهاشون کاسته شده. من تو همین شیراز سراغ داشتم یه آقای دکتری آمد، گفت حاج آقا میخوام دق کنم و بمیرم. دخترم رو فرستاده بودم انگلستان، بعد از 10 سال آمده. بهش میگم که بابا یک شوهری بگیر و بعد برو، دختری که حالا تحصیلات دانشگاهی هم داره تو همین شیرازا. گفت بهم میگه بابا من ازدواج کردم. گفتم با کی ازدواج کردی؟ گفته با یه خانم دیگری. با حاج آقا من بیارم شما نصیحتش کنید؟ گفتم که اولا که فکر نمی کنم پیش من بیاد این، این یک. ثانیاً اگرم اومد حرف من روی اثر بعید میدونم بکنه، ولی اگر اومد من حرف میزنم، و نیامد و دخترم رفت. این همون نتیجه آزادی است که بعضیا امروز دارن شعارشو میدن، میگن بذارید جامعتون آزاد باشه. بابا من جرب المجرب حلت به الندامه. شما میخواید تجربه تلخ اروپا رو اینجا پیاده کنی؟ اونا الان تو بنبست مسائل خانوادگی گیر افتادن. نظام خانواده نظام متلاشی شده ایست. گاهی اوقات خانواده هایی که سالها اونجا دارن زندگی میکنن، پای صحبت اینها و سخن اینها بشینید چه فساد هایی اونجاست. بعد به اون جوان دانشجو گفتم، گفتم اگر امروز کشورهای غربی به داد خودشون نرسن، آینده ما باشیم خواهیم دید، نباشیم نسل‌های بعد خواهند دید. حالا من این رو منبر میگم، آیون انشالله طول عمر دارید میبینید، اگر اینها درمان نکنن این وضع امروز فساد جامعه خودشون رو، آینده کار به جایی میرسد که ازدواج انسان با حیوانات تو کشورهای غربی قانونی میشه. الان که دارن این کار رو، ولی قانونی نیست. خانم با سگ خودشه، آقا با الاغ خودشه. متاسفانه شنیعی ترین برنامه ها دارن تو اینترنت ها و ماهواره ها نمایش میدن، اما همین رو میکننش قانونی، یعنی میکننش یه حق یه قانون. اگر کنترل نشه وضعیت این میشه. این طبیعت بشری است که اگر هدایت نشد، روز به روز به سمت گناه و معصیت غوطه ور خواهد شد. یکی از مهمترین فلسفه های حجاب، صیانت فرد از آلودگی و لغزش های اخلاقی و رفتاری است. حجاب هم مرد و سالم نگه می‌داره، هم زن رو. امروز چرا دنیا داره از بیماری ایدز وحشت داره؟ چرا روز به روز آمار این میکروب داره تو دنیا بیشتر میشه؟ این میکروب از کجا داره رشد پیدا میکنه؟ اگر خانواده ها سالم بودن این وضع بود امروز؟ اگر روابط ها سالم بود وضع امروز این بود؟ اینا همش به خاطر پشت کردن به دستورات الهی و اولیه.